گل بگیرم خوشحال میشه، هر چی بگیرم چیز میکنه، ولی مثلا میگه همینو برای خودت میخریدی، میگه مادر من روز مادر، میگه نه تو برای خودت اینو مثلا یه چیزی میخریدی من خوشحال تر بودم. چقدر مامانا گلن. هم دلم نمیاد بخونم، هم واقعا هم دلم نمیاد، یعنی دلم نمیاد که بخونم. چجوری؟ خانم مرضیه از تهران گفتن که من روز مادر یه دسته گل زیبا میگیرم و میرم بهش زهرا تقدیم میکنم به مادرم. خیلی سنگین بودین پیامک، انشالله که خدا حفظ کنه همه مادرها رو. شما همچنان شنونده روی موج گفتگو هستید. روح همه مادران آسمانی شاد باشه. رسیدیم به ساعت 18، برنامه رو در رو رو در این لحظه تقدیم شما عزیزان میکنیم که میپردازه به روز دانشجو.
رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز ارجمند سلام، خوش آمدید به برنامه رو در رو. روز دانشجو تحولی بزرگ در تاریخ معاصر ایران موضوع این قسمت از برنامه هست و دعوت میکنم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. روز دانشجو تحولی بزرگ در تاریخ معاصر ایران موضوع این قسمت از برنامه هست و اینجا در استودیو میزبان آقای دکتر ابوالفضل محمدی، کارشناس سیاسی و فعال دانشجویی هستیم تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای دکتر محمدی سلام میکنم به شما، خوش آمدید به برنامه رو در.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آقای دکتر محمدی، راجع به روز دانشجو میخوایم صحبت کنیم، روزی که نماد جسارت و ایستادگی در برابر بی‌عدالتی هست. یک نگاه تاریخی داشته باشیم تا بیشتر راجع به ابعاد دیگه این روز با هم دیگه گفتگو کنیم.
بله حتما. من ابتدا اجازه میخوام که روز دانشجو رو گرامی بدارم و خدمت همه دانشجویان عزیز آرزوی توفیق و سربلندی دارم. همونطور که شما فرمودید، دانشجو و روز دانشجو نماد بیداری و آگاهیه. اگر بخوایم یه مروری از تاریخچه روز دانشجو و جنبش دانشجویی داشته باشیم، خب پس از سقوط پهلوی اول و حالا بعد از اینکه دانشگاه تهران در کشور تأسیس شد، ما فضاهای فکری و سیاسی رو در کشور داشتیم مثل جبهه ملی و حزب توده و نهضت آزادی و جریان‌ها و گروه‌های مذهبی و ملی‌گرا که در دانشگاه تأثیر می‌گذاشتند. اما نقطه عطف جنبش دانشجویی روز 16 آذر 1332 بود، روزی که معاون رئیس جمهور آمریکا نیکسون در دانشگاه تهران حاضر شد و دانشجویان که نماد بیداری بودند به این واقع اعتراض کردند و اونجا متاسفانه توسط نیروهای مسلح رژیم پهلوی مورد حمله قرار گرفتند و ما اونجا 3 شهید بزرگوار به نامهای آقای مهدی شریعت رضوی، احمد گنچی و مصطفی بزرگنیا رو اونجا به اصطلاح از دست دادیم و شهید شدند و از همون روز به برکت خون این 3 بزرگوار روز دانشجو و 16 آذر 1332 به عنوان نماد بیداری دانشجو و جنبش دانشجویی شد و از اونجا شد که یک جنبش دانشجویی رو ما در دانشگاه داشتیم که در معادلات کشور خیلی اثرگذار بود.
بله آیه دکتر محمدی، راجب فعالیت‌های کنونی دانشجوها و چقدر اون نماد استکبار ستیزی و عدالت خواهی رو که از اون زمان آغاز شده چقدر ما در طول این سالها شاهدش بودیم و الان وضعیت فعلی دانشجوها و دانشگاه‌ها به نظر شما چطور؟
بله، همونطور که فرمودید ما در گذشته اتفاقات مثبتی رو در جنبش دانشجویی داشتیم که در معادلات کشور اثرگذار بوده. خب به 16 آذر 1332 اشاره کردیم، بعد نیست اشاره بکنیم به تشکیل انجمن‌های اسلامی در اروپا و آمریکا که خیلی نقش خوبی در فضای قبل از انقلاب داشتن، فضای فکری که ایجاد کردن خیلی اثرگذار بودن. همچنین در خود ایام انقلاب اسلامی جنبش دانشجویی در صحنه حاضر بود و بعد از اون هم بعد از انقلاب با فرمان امام خمینی رحمت الله علیه که فرمودن بروید تحکیم وحدت کنید، خب دفتر تحکیم وحدت شکل گرفت و بعدها هم در جنگ تحمیلی و سپس حالا جامعه اسلامی دانشجویان، بسیج دانشجویی که ایجاد شدن خیلی اثرگذار بودن در مطالباتی که داشتن. برای مثال من یه نمونه از گفتمان سازی که این تشکل‌ها انجام دادن در حوزه جنبش نرم افزاری بود که مورد تقدیر آقا هم قرار گرفتن در اون برهه و خیلی اثرگذار بودن در رابطه با بحث گفتمان سازی انرژی هسته‌ای و جنبش نرم افزاری که بعدها به شکل گیری فضای فناور و دانشمندان کشور انجامید. یا در حوزه عدالت خواهی و سایر موارد هم به کرات مواردی هست که اثرگذار بوده و همینطور در حوزه سیاسی ما در دهه 80 و 70 جنبش دانشجویی در تعیین سرنوشت ریاست جمهوری هم حتی اثرگذار بود. اما خب به فراخور همه حوزه‌ها که با به اصطلاح پیشرفت تکنولوژی، تغییر نسل‌ها دچار تحول میشن، جنبش دانشجویی هم از این تحول مستثنا نبود و درگیر این تحول شد. برای مثال مثلا شاید رادیو و تلویزیون فارغ از این که مثلا در ایران باشه یا در آمریکا باشه، قطعا اثرگذاری خیلی بیشتری در دهه 30 شمسی داشت تا به الان، چون الان تنوع رسانه‌ها خیلی رفته بالا. جنبش دانشجویی هم همینطوری بود. یه زمانی مثلا در اوایل انقلاب واقعا به عنوان یک رکن فکری برای جامعه محسوب می شد و مطالباتش دیده می شد، اثرگذار بود و به اصطلاح پیشران بود. مثلا یه نشریه که جنبش دانشجویی می داد مردم می خوندن در دهه 70 و حتی در دهه 80 اثرگذار بود. اما الان یکم متفاوت شده، هم اقتضای نسلیه متفاوت شده با حضور نسل زد که ویژگی های خاص خودش رو داره و هم با حضور و ظهور و بروز رسانه ها به نظر من کمی کارکرد جنبش دانشجویی به حاشیه رفته و دلیلش هم اینه که جنبش دانشجویی نتونسته هنوز خودش رو تطبیق بده با شرایط فعلی که الان درش قرار داره.
در طول جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه هم ما شاهد فعالیت‌های خوبی از تشکل‌های دانشجویی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین بودیم. یعنی در عرصه بین الملل و اون دغدغه‌هایی که در این حوزه دارن راجع به این موضوع هم برای موضوع فرق.
بله حتما. ببینید در همین جنگ تحویلی اخیر و دفاع مقدس 12 روزه که پشت سر گذاشتیم، جنبش دانشجویی در کف میدان بود، چه در کف میدان فضای مجازی، چه در کف میدان واقعی که کمک می‌کرد به ایستبازرسی‌ها، در خود فضای شهر حضور پیدا می‌کرد. و از همه مهمتر یه اتفاق خیلی مثبتی که افتاد، دیدید بلافاصله بعد از اینکه جنگ تموم شد، جنبش دانشجویی در مناطقی که به اصطلاح جنگ زده بودند و دچار خسارت شده بودند حضور پیدا کردند و کمک می‌کردند برای بازسازی خونه‌های مردم و تأمین معاش اولیه‌شون، و هر جا که حس می‌کرد که می‌تونه اثرگذار باشه از فضای مجازی تا کف میدون حضور پیدا کرد. و اتفاقاً یه نقطه مثبتی بود که بعد از کرونا کمک کرد که جنبش دانشجویی متحد بشه، منسجم بشه و یه نقش‌آفرینی اساسی توی کشور و معادلاتش داشته باشه.
اگر بخوایم راجع به عرصه فعالیت‌های دانشجویی صحبت کنیم، تو چه زمینه‌هایی الان فعال هستند و چقدر متفاوت شده نسبت به دوره‌های قبل؟
سوال خیلی خوبیه. یکی از اتفاقا بحث‌های داغی که الان در جنبش دانشجویی هست همین موضوعه که آیا جنبش دانشجویی و فعالیت دانشجویی محدود به فعالیتی که یک به اصطلاح باطن و ظاهر کاملا سیاسی داره یا نه، میتونه متنوع باشه. خب عده‌ای اعتقاد دارن که تشکل‌های دانشجویی کارشون صرفا کار سیاسی بیانیه دادن، موضع‌گیری کردن و به اصطلاح حضور در فضای سیاسی کشور. ولی من برداشتم از منظومه فکری مقام معظم رهبری اینه که دانشجو در دانشگاه که مبدأ تحول است، باید برگرده به دانشگاه و نقش‌آفرینی دانشگاه در کشور رو ترسیم بکنه. آقا سه تا مطالبه از جنبش دانشجویی دارن: یک، تربیت عالم، دو، تولید علم و جهت‌دهی به این دو. خب خودمون هم میدونیم که این فضا خیلی فضای متنوع و گسترده‌ایه و من یه جایی هم اشاره کردم که اصلا هنر خود امام و حضرت آقا، اخیرا هم در سخنانی آقا هم دیدیم دیگه، که فرمودن بسیج به معنای نیست که کسی که حتما و لزوما کارت بسیج داره و عضو سازمان بسیج هست رو بسیجی بنامیم. هر کسی که در هر حوزه‌ای هست بسیجی است. و تو خود دانشگاه هم به نظر من همینه، یعنی کسی که کار هنری میکنه، کار ورزشی میکنه، کار علمی میکنه، کار پژوهشی میکنه، کاملا به نظر من میتواند این اکت یک اکت سیاسی و دانشجویی باشه. و هر چقدر بتونیم این تنوع رو در دانشگاه مشروعیت بدیم بهش، همونقدر جنبش دانشجویی پویاتر و فعالتری خواهیم داشت.
با توجه به اینکه حالا شما اشاره کردید به جنگ 12 روزه، اون اتحاد و همدلی که در جنگ و بعد از اون ایجاد شد و تأکید رهبر معظم انقلاب هم بر حفظ اون هست، جنبش دانشجویی به عنوان یک قشر آگاه و فعال چطور میتونه این باعث تقویت این اتحاد و همدلی بشه؟
بله بله، اتحاد مقدسی که آقا فرمودن به نظرم برای جنبش دانشجویی در هم لایه ارتباط با لایه حاکمیت و هم لایه خود دانشگاه. به نظر من در رابطه با حاکمیت و دولت کاملا باید حمایت بکنه جنبش دانشجویی. حالا این حمایت لزوما به معنی نیست که هر کاری که دولت میکند رو تایید بکنه، به معنای مطالبه، نقد، ارائه راهکار، پیشنهاد و نقد منصفانه ای که کمک بکنه که دولت توی این فضای حساسی که قرار داره ان شاءالله با موفقیت بگذره. حالا فارغ از این که خود جنبش دانشجویی چه عقیده سیاسی و فکری داره، الان به اصطلاح دولت مستقر دولت جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی برای همه است و ما در قبالش مسئولیم. این نکته اول در لایه حاکمیت. و در لایه دوم هم که خود دانشگاهه، یعنی تشکل‌های دانشجویی در ارتباط با سایر تشکل‌هایی که احتمالاً یکم از لحاظ فکری نوع دیگری می‌اندیشند، به نظر من خیلی میتونه فضای گفتگو، فضای تعامل رو ایجاد بکنه و نسبت به خود دانشجو هم هر چقدر بتونه فضای نقش‌آفرینی رو برای دانشجو در معادلات کشور، در حل مسائل کشور فراهم بکنه، همونقدر به اتحاد مقدس در دانشگاه کمک میکنه و در کشور، و از به اصطلاح تفرقه و پرداختن به موارد حاشیه‌ای جلوگیری میکنه ان شاء الله.
ان شاء الله. آیه دکتر محمدی، راجع به مشکلات مردم هم میخوایم صحبت کنیم که یکی از دغدغه های مهم رهبر معظم انقلاب هم هست. میخوام راجع به این موضوع صحبت کنیم، پیوندی که بین دانشگاه و صنعت و رفع نیاز مردم باید شکل بگیره، به نظر شما در چه سطحی هست و چه گام هایی میشه در این زمینه برداشته بشه؟
اینجا رو بخوام یکم سریع عرض کنم خدمتون. خب ما دیگه چندین سال هست که در انتخابات های ریاست جمهوری، در رسانه، در به اصطلاح بخش عمومی و نزد افکار عمومی همیشه این مشکلات داره مطرح میشه و راه حل های مختلفی هم بهش پاسخ داده میشه. خب گاهن این مشکلات حل شده و خودمون هم میدونیم که خیلی از مشکلات هنوز حل نشده و باقی مونده. به نظر من تنها راه حلی که پیش روی ایران هست انقلاب بهره‌وری است. یعنی ببینید، ما راه حل به اصطلاح دو تا تفکر در کشور داریم دیگه. یک تفکری که میگه ما باید مذاکره بکنیم تا همه مشکلاتمون حل بشه، که خب حداقل دو دهه است ما این مسیر رو داریم میریم جلو و متاسفانه هزینه های بسیار سنگینی هم برای ما داشته، ولی خب الان دیگه قاطبه افکار عمومی و خود حتی مسئولین هم به این نتیجه رسیدن که واقعا این راه راهی نیست که مشکلات ما رو حل بکنه. دسته دوم تفکری هست که روی ما میتوانیم و بحث خودباوری تاکید داره، که من این رو هم به دو گروه تقسیم میکنم. خب گروه اول گروهی هست که صرفا شعارش رو میدن و ما در عمل واقعا چیزی ازشون نمیبینیم، ولی گروه دوم واقعا اونهایی هستن که به جمهوری اسلامی باور دارن. من نکتم اینه که زیل این تفکره و این گروهه تنها راه حل ما انقلاب بهره‌وریه. یعنی چی؟ یعنی ما از هر قطره نفتمون، از هر لیتر آبمون، از هر متر خاکمون، از هر نفر ساعت نیروی انسانیمون به درستی استفاده بکنیم. انقلاب بهره‌وری اونجایی اهمیت پیدا میکنه، یعنی بحث دانشگاه در انقلاب بهره‌وری، که خود بهره‌وری یه بخشیش مستلزم نیروی انسانی کار آمده و بخش دیگریش مستلزم تکنولوژیه خوبه، که هر دوی اینها رو، چه تکنولوژی و چه نیروی انسانی کارآمد رو، دانشگاه داره تربیت میکنه. لذا دانشگاه، نقش دانشگاه خیلی مهمه. اگر بتونه این دو رو به خوبی درش ایفای نقش بکنه، منتج به انقلاب بهره‌وری میشه که ما خروجیش رو در سفره مردم کامل احساس میکنیم
انشاءالله. آیه دکتر محمدی، حالا اگر بخوایم نگاهی به دولت‌ها کنیم و دستگاه‌های اجرایی، چقدر اونها به دانشجوها و فعالان دانشگاهی این عرصه و زمینه رو دادن برای نقش آفرینی و در حال حاضر چطور؟
ببینید، باز اینجا هم دو تا تفکر هست. یه عده‌ای هستن که میگن نه، کاملا محدود بسته است، که من این رو واقعا قبول ندارم. و اون چیزی که من دارم میبینم، دانشجو تا حد خیلی زیادی در حدود خب اصول و چارچوب هایی که در همه جای دنیا هست در دانشگاه داره فعالیت میکنه و به غیر از موارد استثنایی که سلیقه‌ای هست، واقعا فرایندی که در دانشگاه هست کاملا آزادانه است و اصلا قابل مقایسه با همون 16 آذر 1332 که خدمتون عرض کردم نیست. منتها من یه نکته رو دارم بیشتر از بابت فکریه، که اون نهادهایی که بیرون هستن، اون گروه ها، احزابی که بیرون هستن، هر چقدر دانشجو رو از لحاظ فکری و اندیشه‌ای مستقل بار بیارن و به اصطلاح به سمت آزاداندیشی، که مطالبه صریح خود حضرت آقاست که کرسی های آزاداندیشی رو در دانشگاه تقویت بکنید، هر چقدر به همون سمت و سوب ببرن، ما دانشجومون همونقدر پیشران‌تر میشه. چرا؟ چون نیروی پیشران مستلزم اندیشه است و تفکر، که این رو باید ایشالله بتونیم در دانشگاه حتما فضاش رو فراهم بکنیم که مترصد توجه اصلی دوستانی که در بیرون هستن، حالا چه گروه های رسمی که در بیرون هستن، چه گروه های غیر رسمی که از بیرون میتونن در دانشگاه اثر بگذارن، که به نظرم در حد یک جمله استقلال فکری جنبش دانشجویی رو بها بدن، که این استقلال فکری منجر به استقلال ملی کشورمون میتونه بشه.
بله، کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم، اگر راجع به این جنگ رسانه‌ای هم صحبت کنید، با توجه به اینکه دانشجوها پیشگام هستند، چه وظیفه‌ای در این دوره دارند برای اینکه با توجه به حجم حمله رسانه‌های معاند به افکار عمومی چقدر نقش دارن و جنبندی پایانی؟
بله، خب در رابطه با این میشه راهکارهای خیلی زیادی رو پیشنهاد داد. من تا من فقط به یه نکته اشاره میکنم و اون هم نگاه پیشران جنبش دانشجویی. یعنی چی؟ یعنی که خودش به صورت آینده نگارانه و آینده پژوهانه فضای رسانه‌ای رو حدس بزنه و فریاد بزنه به عنوان مؤذن جامعه. که خب ما امسال در فضای جنبش دانشجویی بحث هوش مصنوعی رو که مطرح کردیم، هم در نزد مقام معظم رهبری و هم به اصطلاح در فضای عمومی جامعه که بازخور خیلی خوبی هم گرفتیم، به نظر من هوش مصنوعی همین الان هم هست تا در آینده خیلی نزدیک کاملا فضای رسانه‌ای و اقنایی و فکری جامعه ما رو تحت تاثیر خودش قرار خواهد داد و اولین وظیفه جنبش دانشجویی اینه که همین الان به عنوان یک هشدار دهنده آلارم بده و حاکمیت رو متوجه این ماجرا بکنه، که خدا رو شکر این بیداری جنبش دانشجویی الان هست و از همه جا داره به شدت مطالبه میکنه و به نظرم اتفاقات خوبی هم در حال رقم خوردن هست در این زمینه.
اگر نکته پایانی هست بفرمایید.
من عرض خاصی نیست، خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما باشم. عزیز بودم، امیدوارم که موفق باشید.
زنده باشید. خیلی ممنونم آقای دکتر ابوالفضل محمدی، کارشناس سیاسی و فعال دانشجویی که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید.
رو در رو برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز. رو در رو
ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای دکتر ابورشی. آقای دکتر ابورشی سلام میکنم به شما، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم و انشالله در خدمت شما هستم.
زنده باشین. آقای دکتر ابورشی، راجع به روز دانشجو داریم صحبت میکنیم، به نظر شما چه ظرفیت‌هایی دانشجو و دانشگاه داره برای حرکت کشور در مسیر پیشرفت؟
بله، خب ببینید، دانشجو و عنوان دانشجو علاوه بر این که یک کسبت علمی هست، به واسطه قرار گرفتن در سنین جوانی افراد و کسانی که اصطلاح عرض شود مشغول به تحصیل هستن، در دوران هیجان و در دوران به اصطلاح عرض شود بلوغ فکری افراد هم قرار میگیره این دوران تحصیلی، و از اونجایی که این افراد می توانن به عنوان موتور محرک در تمام به اصطلاح عرصه‌ها حاضر بشن، دانشجویان به عنوان به اصطلاح رکن اساسی تصمیم گیری ها در جامعه قرار می گیرن، به عنوان الگوها و الیت جامعه قرار می گیرن، چون به نوعی نخبگان جامعه هستن و چه به لحاظ عرض کردم علمی که در جهت ترقی بنیه علمی فردی و اجتماعی خودشون قدم برمی دارن، در جامعه هم به واسطه اتفاقاتی که مخصوصا در به اصطلاح عرض بشود خدمت پیشینه سیاسی کشور ما که اتفاق افتاده و نقش مؤثری این قشر در بیداری جامعه داشتن، در درک صحیح از شرایط روز و درک تشخیص به اصطلاح حقیقت‌هایی که در جهان اتفاق افتاده و زودتر تحت تأثیر قرار گرفتن و اینو منتقل به جامعه کردن و به نوعی هوشیاری و بیداری به جامعه تزریق کردن، دانشجو میتواند همچنان به اصطلاح به عنوان یک فرد نخبه و یک فرد پیشرو در مسائل مختلف سردمداری بکنه. برای همین هم هست که امروز دانشجویان عزیز ما به عنوان یک بخش فرهیخته از جامعه در تمام ارکان حتی تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشور نقش دارن بازی میکنن، و امروز ما دانشجو رو بیش از به نظر من ارزش داره، مخصوصا در کشور ما با پیشینه‌ای که طی شده است، امروز دانشجو بیش از آن که یک فرد محصل باشد یک فرد تصمیم ساز برای جامعه.
بله آیه دکتر ابورشی، به نظر شما اگر بخوایم یک نگاه کوتاهی در کمتر از دو دقیقه داشته باشیم به فعالیت‌های دانشجویی در به خصوص در برهه‌های زمانی خاص و در برهه زمانی کنونی و جنگ 12 روزه، چقدر تونسته در جنبش دانشجویی در آگاهی و آگاهی دهی به عام مردم کمک کنه؟
این 100% ما هر حرکت بیداری و به اصطلاح عرض بشه جنبشی که در عمر سیاسی مثلا کشور ما در عصر معاصر هم به اصطلاح اتفاق افتاده، دانشجو نقش 100% داشته. یعنی ما هم موضوع روز دانشجو رو که ملاحظه میکنیم، خب اتفاق بزرگی در اون رخ میده و دانشجویان شهید ما که یاد و نامشون رو هم باید گرامی داریم، خب در مقابله با یک به اصطلاح استکبار جهانی زمان خودشون که متاسفانه همچنان هم ادامه داره قیام میکنن و مانع حضور عرض شبت خدمت و مورش عوامل امریکایی در دانشگاه میشوند و عملا باعث میشوند که یک بیداری در جامعه جرقه های اولیه مقابله با استکبار اونجا میخوره. بعد در طول دوران که ما همچنان جلومین در بروز و به اصطلاح از پیروزی انقلاب اسلامی، نقش دانشجو نقش بیبدیلی است در جنگ و همین شکل میبینیم. میبینیم که ما خب جنگ فقط یه بخش سخت افزاریش نبود، ما بخواسته این که محدودیت های شدیدی در عرصه‌های نظامی داشتیم و همه ملت هم در جنگ هستن، بخشی از تولیدات صنایع نظامی ما به عهده دانشجویان وقت گذاشته شد. یعنی دانشجویانی که هنوز موعد تحصیلشون بود در عین تحصیل اون تجربهشون رو می‌بردن در تولید محصولات نظامی و توانستن امروز این خودکفایی عظیم رو در صنایع نظامی و غیر نظامی امروز ما داشته باشیم. این پختگی در این به اصطلاح ظرف زمان در دانشجویان ما اتفاق افتاد. همینطور که مقاطع مختلف داریم میام جلو و مخصوصا میرسیم باز به بحث جنگ 12 روزه‌ای که اتفاق افتاد، بلوغ سیاسی دانشجویان ما در کنونان بخشی از ملت ما خودشو بروز و ظهور داد و باز هم این دانشجویان ما بودن که میشود گفت که نقش پرچمداری این موضوع رو داشتن. شما که ملاحظه میکنید دانشجو ما خب شاید مثلا اعتراضاتی در مقاطع مختلف در جاهای مختلف وجود داشته و این هم نشانه از دموکراسی جمهوری اسلامی اینقدر باز گذاشته، حتی در زمان حیات خودش اجازه اعتراض به خودش داده میشود. این رو ما باید قطع بدیم. استقلال یعنی همین، آزادی یعنی همین که الان ما میتونه اعتراض داشته باشیم، ولی همین دانشجوی عزیز ما زمانی که کشور دچار یک بحران میشود، خودشون نه تنها حمایت کردن از کشور، از جمهوری اسلامی، از قوای نظامی، اعلام آمادگی کردن و بسیار در حقانیت به اصطلاح این دفاع مشروع ما بهه گذاشتن و تاثیر موثر خودشون همچنان هم دارن.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر ابورشی، کارشناس مسائل سیاسی، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید.
خواهش میکنم، متشکر از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
این قسمت از برنامه رو در رو با موضوع روز دانشجو، تحولی بزرگ در تاریخ معاصر ایران، کاری بود از گروه سیاسی رادیو گفتگو. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده سرکار خانم فتانه سوزنده، هماهنگی مهری معیدی، صدا بردار فاطمه گنجلی و من مجتبی شاه سمد. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.